بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. موضع دومی بحث ما این بود دیرو در روایات که میگه اگه از محل چیزی گذشتی اعتنا نکن. این محل چه محلیه؟ چهار جور محل تصور میشه: محل شرعی، محل عقلی، محل عرفی، محل عادی. چهار جور محل ما داریم که برای هر کدومش هم ایشون یک مثال زدن. محل شرعی مثل جمله الله اکبر، این محل شرعیش کجاست؟ قبل از استعاذه، یعنی انسان باید یه استعاذه‌ای بگه برای قرائت. حالا قبل از این استعاذه‌ای که میخواد بگه الله اکبر بعد اونجا بگه. خب الان این شخص میدونه استعاذه گفته، حالا شک میکنه آیا قبلش الله اکبر گفته یا نگفته. محل شرعیش گذشته، محل شرعی الله اکبر قبل از استعاذه است. این الان مشغول قرائته، نمیدونه آیا الله اکبر گفته یا نه. محل شرعی الله اکبر گذشته، اعتنا به شکش نکنه، بگه انشالله تکبیر گفتم. و روایت داره این همینه، فقط کبر، یعنی اعتنا نکنه که تکبیر گفته یا نه، چون محل شرعی گذشته. این یک محل. محل دوم محل عرفیه، یعنی عرفن این رو محلش رو اینجا میدونن، شارع نگفته، ولی عرف نظم کلام به اینه که خبر رو بعد از مبتدا میگن. خب این آدم میدونه الله رو گفته، یعنی الان میدونه وقتی میخواست نماز شروع کنه الله گفته، نمیدونه اکبر رو هم بعدش گفته یا نه، که اگر نگفته اکبر رو تکرار بکنه. اینجا نخیر، بگه اکبرش هم گفتم. چرا؟ برای اینکه محل عرفیش گذشته. عرف نظم کلام به اینه که خبر رو بعد از مبتدا میارن، نه اینکه مبتدا رو حالا بیارن خبر رو بعدن. پس اینجام اعتنا نکنه، بگه محل عرفی گذشته و حالا که محل عرفیش گذشته به شکش اعتنا نکنه. دیرو یکی از آقایون بعد دست گفت خب محل عرفی با محل عادی چقدر مگه فرق داره؟ گفتم بله، محل عادی مال مسلموناست، مال نمازخوناست، اما محل عرفی دیگه مختص به مسلمونانی. کمونیست هم باشه یه نفر خبر رو بعد مبتدا میگه. نظم کلام اینه، نظم کلام اینه که خبر رو برای مبتدا بگن، حالا میخواد کافر باشه میخواد مسلمان. پس الان من که نمیدانم بعد الله مبتدا اکبر خبر رو گفتم یا نه، اینجا محل عرفیش گذشته. عرفن خبر بعد از مبتدا ذکر میشه. شما هم که مبتدا رو یقین داری آوردی، خبر رو نمیدونی گفتی یا نه، بگو انشالله گفتم، اعتنا نکن به شکت، نمازتو ادامه بده. اینم محل محل عرفی. محل عقلی، عقل میگه ابتدای به ساکن محاله. الله اکبر من الف و کاف و ب رو یادم گفتم، اما نمیدونم رش هم گفتم که دیگه احتیاج یا نه، بعد ر رو الان بگم. خب من اگه بخوام ر رو الان بگم چه جوری باید بگم؟ رر این که ابتدا به ساکن که نمیشه. پس حالا که ابتدا به ساکن غلطه، یعنی شما اگه بخوای به شک اعتنا کنی چیکار باید بکنی؟ باید بگی اینو باید بگی. خب ابتدا به ساکنم که محال عقلن، عقل میگه آقا محلش گذشته، محل را گذشته به حکم عقل. و الا اگر بگی محل باقیه و بخوای را رو بگی بعد ابتدا به ساکن بکنی. پس بگو را رو هم گفتیم، پس محل عقلی رو هم اعتنا نکن. خب این سه تا محل آقا یقینا مشمول روایته، یعنی روایات که میگه بعد از محل به شک اعتنا نکن، هم محل شرعی رو شامل میشه، هم محل عرفی رو و هم محل عقلی. میمونه محل عادی. یه جاییش من برای خودم محل درست کردم، یعنی عادت من اینجا این محل رو درست کرده، و الا محل واقعی نیستش. من 50 ساله عادت همه اول وقت نماز میخونم، این عادت منه. خب نماز وقتش که اول ظهر نی، تا نزدیک غروبم وقت داره. حالا امروز 1 ساعت به غروب الان شک میکنم نماز ظهر عصر آوردم یا نه. خب محل عادیش گذشته، و الا محل نماز که نگذشته که، محل نماز تا 1 ساعت دیگه ما وقت داریم. اما محلی که من برای خودم درست درست کردم، من عادت پیدا کردم به این محل که اول ظهر نماز بخونم. حالا امروز شک میکنم در خلاف عادت 50 سالم نمیدونم نماز خوندم یا نه. بعضیا یعنی آمدن گفتن اینم محل عادیه، یعنی اینم مشمول روایته، اعتنا به شکت نکن. ایشون میگه این حرف خیلی باطله، ما محل عادی رو نمیتونیم مشمول روایات قرار بدیم. چرا؟ برای اینکه اگر ما این بابو باز بکنیم اون وقت باید یه فقه جدید بنویسیم، باید یه چیزایی بگیم که هیچ فقیهی نگفته. من 50 سال اول وقت نماز ظهرم میخوندم، حالا امروز نمیدونم خوندم یا نه، محل عادیش گذشته. ایشون میگه همچی چیزی نی، اطلاق اقیم الصلاة، میگه بلند شو نماز بخون. همین اقیم الصلاة که اول ظهر به شما میگه بلند شو نماز بخون، الانم که نزدیک غروبه شما نمیدونی نماز خوندی یا نه، اقیم الصلاة اطلاقش میگه بلند شو نماز بخون. پس معلوم میشه پای وضع عادی رو ما نباید تو کار بیاریم. یا فرد بفرمود یه نفر عادتشه 50 ساله تا نماز صبح و سلام میده زیارت عاشورا میخونه، خب یه همچین آدمی الان داره میگه اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد، حالا نمیدونی و شک میکنه آیا من نماز صبحمو خوندم طبق این 50 ساله و وارد زیارت عاشورا شدم یا نه، امروز نماز نخونده وارد شدم. خب اگر محل عادی بیاریم تو کار، من نماز نباید بخونم، با حالی که نه، بلندش نماز تو بخون، اللهم لعنو بذار کنار، بلندش نماز تو بخون، بعد نماز زیارت عاشورا شروع کن. ایشون میگه اگر ما بخوایم فتح باب بکنیم، یعنی این بی‌اعتنایی شک و نسبت به محله که برای خودمون ما محل درست کردیم اینم پاش بیاد تو کار، اون وقت بعد یک فقه جدیدی بنویسیم و این فروعاتی که ما گفتیم هیچ فقیهی ملتزم نیست. چرا؟ 4-5 نفر از بزرگان ما داریم در 2 تا محل محل عادی رو قبول کردن، نه همه جاوا، یعنی بعضی از بزرگان که اس بردن ایشون، بعضی از بزرگان در 2 جاست که محل عادی رو هم مشمول روایات قرار دادن که ایشون یه دونش رو پیدا کرده، یه دونش هم ما از خارج از کردیم و او اینه، مرحوم علامه پسرش فخرالدین اینا گفتن اگر شما رفتی حمام غسل جنابت کردی، آمدی بیرون شک کردی سمت چپ و شستم یا نشستم، گفتن اینجا محلش گذشته دیگه نمیخواد بری تو، و حالی که محل شرعیش که نگذشته. شما اگه صبح سر گردن رو بشوری، زور بری سمت راست رو بشوری، نیم ساعت به غروب هم بری سمت چپ و غسل بدی، نماز بخونی، غسل درسته. غسل محلش که پشت سر هم نی، ما عادت داریم پشت سر هم میاریم، موالات میاریم، تا سر گردن رو میشوریم میریم سمت راست، بلا فاصل میریم سمت چپ. پس درسته این موالات عادت ما شده، ولی علامه فرموده در اینجا شما برخلاف 2 تام استدلال کرده، گفته اولا اون روایت زراره اینجا رو میگیره. روایت زراره چی بود؟ میگو اگر خارج شدی از چیزی شک کردی اعتنا نکن، منم خارج شدم، ما اومدم تو کوچه و بازار شک میکنم، تو حمام که بودم سمت چپ و شستم یا نشستم، طبق روایت زراره به این نباید اعتنا کنی. یه دلیل دیگه هم آورده علامه یا پسر علامه، آمده گفته خرق عادت خلاف اصله. واقعا اینجوری من یقین دارم از اول اسلام تا امروز یک نفر اینجوری غسل نکرده که بیاد سر و گردن صبح بشوره، سمت راست زور بشونه، سمت همه پشت سر هم میکنن، یه عادت اینجوریه. وقتی ایشون آمده فرموده خرق عادت، این خلاف اصله، ما این که هممون عادت داریم به موالات، این خلاف اصله که من بگم سمت چپمو نشستم، نه اعتنا به شکت نکن، بگو شستی. این یک موره، یعنی این 4-5 بزرگوار محل عادی رو قبول کردن، نه در همه جا، در 2 موضع، یکیش اینجاست، یکیش هم اونجاست که من از خارج از کردم، از دستشویی آمده بیرون شک میکنه استبرا کرده یا نه. خب میدونید نتیجهش خیلی فرق میکنه، اگه استبرا کرده باشه رطوبتی ببینه پاکه، اما اگر نکرده باشه اون رطوبت نجسه. حالا نمیدونه کرده یا نه، میگه انشالله کردم، محلش گذشته، محل عادی استبرا تو دستشویه. مرحوم علامه و پسرش و قوانی، یعنی به حساب جامع المقاصد، اینا در این 2 تا محل آمدن گفتن به شک اعتنا نکن، بگو محل عادیش گذشته. البته در همه جا نمیگن ها، فقط در این 2 تا محل گفتن. خب این حرفو شما چی میفرمایید؟ ایشون میگه ما قبول نداریم، ما خاطر جمع نیستیم که محل عادی هم مشمول روایات بشه. بشه. اگه تو کوچه شک کردی سمت چپ و شد نه، برگرد تو حمام سمت چپ رو هم دوباره غسل بده. بعد یه نفر ممکنه به ایشون بگه اون روایت حین یتوضأ رو چی میگی؟ یه نفر وضو گرفته بود، اومد به امام گفت بعد از وضو شک کردم. حضرت فرمود اعتنا نکن. چرا؟ به علت این که حین یتوضأ از کرمن و حین یشد، برای اینکه اون موقع که وضو میگرفتی بیشتر حواست جمع بوده، الان یه خود فاصله شده، خب میزان از کریته. یه نفر به ایشون میگه خب اونجا برای وضو بود، همون از کریت اینجا میاریم، میگیم آقایی که تو کوچه الان شک کردی سمت چپ و شستی نه، به این شک ده اعتنا نکن، برای اینکه در این عمل بیشتر متذکر بودی. اون راجع به وضو بود، تعدی میکنیم، راجع به غسل نمیگیم. ممکنه کسی به ایشون اینو بگه، ولی ایشون میگه نه، این حکم تعبدیه، شاید وضو اینجوریه. وضو این طوره که در این عمل اتوجه اذکره و به شکش اعتنا نکنه، احکام تعبدیه. ما نمیدونیم این عموم ازش استفاده غسل میشه یا نه، نه ما قبول نداریم. اگر کسی شک کرد برگرده به شکش اعتنا بکنه. دوباره فرمود فتعمل. فتعمل اشاره به این که بابا این تجاوز از محل که حقیقت شرعیه نی، که ببینیم شارع چی میگه. این موکول به عرفه. عرف اگر یه کسی صبح غسل کرده حالا شک میکنه سمت چپ و شسته یا نه، اینجا میگه اعتنا به شکش نکن، اینو تجاوز از محل حساب میکنه. تجاوز از محل حقیقت شرعیه که نی، ببینیم شارع چی میگه. موکول به عرفه. عرف هم ما وقتی میبینیم یه نفر دو ساعت پیش یه غسلی کرده حالا شک سمت چپ رو شک میکنه، میگن بابا از محلش گذشته اعتنا نکنه، پس نتیجتاً قبول کرد. دوباره فرمود نخه احمد ما ذکرنا، نه من محل عادی رو نمیتونم قبول کنم. این خلاصه درس دیروز. و اما درس امروز، ببینید آقا ما دو تا قاعده داریم که هر دوش از روایات استفاده میشه، یکی قاعده تجاوز، یکی قاعده فراق. قاعده تجاوز، تجاوز از محل. قاعده فراق، تجاوز از عمل. یعنی بعد از فراق عمل اگر شک کرد در چیزی، اینجا طبق قاعده فراق میگیم به شکش اعتنا نکنه. اگر نه هنوز در اثنای عمله، هنوز در اثنا فارغ نی، ولی از محل تجاوز کرد، به این میگن قاعده تجاوز. خلاصه قاعده تجاوز اینیست که انسان از محل بگذره ولی هنوز در عمله. با مثلا ببینید الان یه نفر داره شیرجه میره برای سجده، ما فارسی میگیم شیرجه، عرب میگه هوی. الان کسی داره میره سراغ سجده، این وسط شک کرد حال هوی، خب ببینید از محل رکوع گذشته، هنوز به سجده هم نرسیده. پس بنابراین این الان قاعده تجاوزه. از محل رکوع کجاست؟ اون موقع که هنوز هوی نشده ایستاده، اونجا محل رکوعه، ولی الان در حال سراشیبیه، اینجا الان از محل عبور کرده، ولی از عمل که عبور نکرده، در اثنای عمله. پس عبور از محل اسمش قاعده تجاوزه، عبور از عمل اسمش قاعده فراقه. نتیجتا ما دو تا قاعده داریم، یه قاعده تجاوز عبور از محل، یه قاعده فراق عبور از عمل. در این دو جا مسلم همه میگن به شکش اعتنا نکنه، یعنی بگه اون عمل گذشته درست بوده یا در این حال هوی من شک کردم رکوع کردم یا نه، اعتنا نکنه چون از محلش گذشته. خب آیا این مسلمه، این دو تا قاعده که ما داریم، اما اختلافیه. آیا ما که میخوایم بگیم به شک اعتنا نکن در قاعده فراق یا در قاعده تجاوز، آیا دخول در غیرم میخواد یا نه؟ اینا رو وعدهشو قبل از تابستون داده بودیم، ما گفتیم دانه دانه اینا رو ما باید بحث بکنیم. ما که میگیم بعد از فراق اعتنا نکن، بعد از عبور از محل اعتنا نکن، آیا دخول در غیرم لازم داره یا همون مجرد فراق کافیه؟ وضو آخرین جو بعدش کدومه؟ مس پای چپ. مس پای چپم رو کشیدم شک میکنم آیا صورتم رو تماما شستم یا نشستم. خب ببینید الان یه فراغه. خب آیا قاعده فراغ یعنی بعد از فراغ از عمل، عملم با مس پای چپ تمام شده، خب الان فراغ از عمله، من شک کردم صورتم رو درست شستم یا نه، آیا میتونم قاعده بعدی گفتن؟ نه، باید داخل در غیر بشی. غیر کدوم؟ نماز. یعنی وارد نماز بشو، او وقت تو نماز اگر شک کردی وضو درسته یا نه اونجا اعتنا بکن. پس در قاعده فراغ که ما گفتیم به شکش اعتنا نکن اختلافیه. بعضیا گفتن همون مجرد فراغ کافیه، همینقدر که مس پای چپشو کشی از عمل وضو فارغ شد همین کافیه، اگه شک کرد اعتنا نکنه. ولی بعضیا میگن دخول در غیر میخواد، باید داخل یک کاری دیگه هم بشه. تو اون کار اگر شک کرد که وضوعش عیب داره یا نه اونجا به شکش اعتنا نکنه. این اختلاف در قاعده فراغ هست، این همین اختلاف در قاعده تجاوز هم هست. در قاعده تجاوز باید اختلافه، من که الان از محل رکوع عبور کردم الان در حال سراشیبیم، آیا همین کافیست برای تجاوز؟ یعنی همینقدر که عبور از محل این کافیه برای بی اعتنایی شد یا دخول در غیر میخواد؟ باید برم داخل در سجده بشم، اگر شک کردم در رکوع اون موقع. اینم اختلافیه. پس چی شد بحث ما؟ ما دو تا قاعده داریم، قاعده فراغ، قاعده عمل، قاعده تجاوز، و در هر دوی اینا اختلافه که آیا فراغ تنها کافیست برای قاعده فراغ یا دخول در غیرم میخواد. بعضیا میگن میخواد، بعضیا میگن نمیخواد. در قاعده تجاوز آیا دخول در غیر میخواد یا همون صرف تجاوز، همین در حال سرازیری که از محل گذشت همین کفایت میکنه؟ هم اون اختلافیه هم این. اما اون عنایت بفرمایید این جمله رو، ما گفتیم قاعده تجاوز هم اختلافیه مثل قاعده فراغ که آیا دخول غیر میخواد یا نه، اما بنابر یه قوله. یعنی بنابر یه قولی دیگه قاعده تجاوز اختلافی نیست. ما گفتیم چی؟ قاعده تجاوز اختلافیه مثل قاعده فراغه که آیا دخول در غیر میخواد یا نمیخواد، دو قوله. اما این که قاعده تجاوزم مثل قاعده فراغ اختلافیه، اشکال درش هست، دو قوله بنابر یک قوله، و الا بنابر یک قولی دیگه هیچ اختلافی در تجاوز نیست، حتما حتما دخول در غیر میخواد. حالا عنایت بفرمایید. بعضیا که من یکیشونو میدونم آقای ناینیه، دیگرانو خبر ندارم، این بزرگوار قائل است به این که تو مفهوم تجاوز دخول در غیر خوابیده. آقای ناینی ادعاش اینه، یا دیگران هم از چند، حالا من خبر ندارم دیگران کیان، اینا مدعی هن. اون یه قول اینه با، یعنی رو این قول هیچ اختلافی نی. اگر ما گفتیم قاعده تجاوز مثل قاعده فراغ اختلافیه، رو قول غیر آقای ناینیه، و الا رو قول امثال آقای ناینی قاعده تجاوز هیچ اختلافی درش نی، یعنی حتما حتما دخول در غیر میخواد. خب ببینید حالا اون آقای ناینی چی میفرماد؟ ایشون میفرماد تو مفهوم تجاوز دخول در غیر خوابیده. اصلا ما وقتی میگیم یه آدم تجاوز کرده یعنی داخل در غیر شده، و خلاصه دخول در غیر مقدم تجاوزه، یا به تعبیر ایشون محقق تجاوزه. عنایت میفرمود عبارت ها رو آقای ناینی و بعضی دیگه، اینا اینجوری معتقدن، میگن اصلا قاعده تجاوز تو مفهومش دخول در غیر خوابیده. یعنی اگر من هنوز داخل در غیر نشدم اصلا تجاوز نی، تجاوز مقدمش دخول در غیره، اصلا دخول در غیر محقق مفهوم تجاوزه. مفهوم تجاوز وقتی صدق میکنه که این دخول در غیرم باشه. اگر این حرف رو پذیرفتیم، اگر پذیرفتیم که دخول در غیر مقدمه محقق مفهوم تجاوزه، حتما حتما دخول در غیر میخواد، هیچ کس هم اختلاف نداره. البته این حرف همه قبول نکردم، ولی اگر این حرف همه بپذیرن که دخول در غیر مقدم قاعده تجاوزه، اختلافی نی که حتما دخول در غیر میخواد. چرا؟ برای اینکه اگه دخول در غیر نباشه تجاوز نی، وقتی تجاوز نشد باید به شک اعتراض ادا بکنه. حالا عنایت بفرمایید، اینایی که گفتم از تو عبارت شما باید در بیارید. الموضع الصالح تا 4-5 تا موضع میخوان بس کنیم، یکیش شنبه خوندیم، یکی دیروز و یکی هم امروز. موضع سوم اینو میخوان بس کنیم، دخول در غیر مشکوک. ببینید من شک کردن در رکوع، حالا دخول میشه در غیر رکوع، یعنی در سجده. این دخول در غیر انکان محققا لمفهوم تجاوز، مقوما لمفهوم تجاوز، یه مفهوم اینجا بشه بد نی، یعنی حرف آقای نائینی از کدم قبل از آقای نائینی، دیگران هم گفتن، حالا من ایشونو پیدا کردم. آقای نائینی عقیده شون اینه دخول در غیر مقوم مفهوم تجاوزه، محقق مفهوم تجاوزه. اگر کسی این حرف رو زد، لا خلافه، لا اشکال در اعتبار دخول در غیر، یعنی اگر کسی این مبنا رو پذیره که دخول در غیر مقدم مفهوم تجاوزه، اگر کسی اینو پذیره، خب قاعده تجاوز کی محقق میشه؟ اون موقع که دخول در غیر بشه. اگر ما این حرف رو زدیم، که حالا نمیگیم بعضیا گفتن، ولی اگر این حرف رو زدیم، لا خلافه، یعنی در قاعده تجاوز اختلافی نی. یعنی چی؟ یعنی حتما دخول در غیر میخواد، بدون اختلاف دخول در غیر میخواد. چرا؟ برای اینکه دخول در غیر مقدمشه، که اگر دخول در غیر نباشه اصلا تجاوز نی. اگر این حرف رو پذیرفتیم، لا خلافتی اعتبار ای، یعنی اعتبار دخول در غیر، رو این قول اعتبار دخول در غیر حتما لازمه و مسئله اختلافی هم نی. و الا، و الا یعنی چی؟ اگر گفتیم نه بابا تجاوز یعنی گذشتن، یه دخول در غیر درش نی، که همینم شاید حقه. بله، تجاوز یعنی چی؟ یعنی گذشتن دیگه، نه اینکه دخول در غیرم مقدمش باشه. اگر اینجوری باشه، وقت مثل قاعده فراق اختلافیه. نمیدونم تونستم عبارتو بفهمونم یا نه. قاعده فراق حتما اختلافیه که آیا دخول در غیر درش میخواد یا نه. ما گفتیم چی؟ گفتیم قاعده تجاوزم مثل او اختلافیه که دخول در غیر میخواد یا نه، ولی بنابر قول غیر آقای نائینی، یعنی بنابر این که تو مفهوم تجاوز دخول در غیر نباشه. و الا اگر گفتیم تو مفهوم تجاوز دخول در غیر خوابیده، حتما حتما در قاعده تجاوز دخول در غیر میخوام، یعنی اختلافی نیست. پس این که ما گفتیم قاعده تجاوزم مثل قاعده فراغ اختلافیه، در اون صورته. و الا با این فرق که اگر گفتیم دخول در غیر محقق و مقدم نیست، اونجا این هم مثل قاعده فراغ اختلافیه. و حالا میخوام اختلاف رو شروع کنیم. خب آیا در قاعده تجاوز دخول در غیر میخوان یا نمیخوان؟ مسئله اختلافیه. دو تا روایت اول میگه میخوان. دو تا روایت اول کدوم بود؟ زراره و اسماعیل بن جابر. مراجعه بکنید به روایات. اون دو تا روایت اولی، یعنی مال زراره و اسماعیل بن جابر، میگفت تجاوز و موقعش که دخول در غیرم باشه. این بود دیگه. میگفت یه نفر رفته در سجده، شک میکنه رکوع کرده یا نه. یه نفر بلند شده برای رکعت دوم، شک میکنه سجده کرده یا نه. ببینید داخل در غیر شده، تجاوز کرده و داخل در غیر شده، حضرت میگه به شکش اعتنا نکنه. پس طبق روایت اولی و دومی میایم ما میگیم قاعده تجاوز دخول در غیر میخواد، یعنی اگر از محل تجاوز کردی داخل در غیر شدی، اونجا به شک اعتنا نکن. ولی بعضی اومدن گفتن نه، دخول در غیر نمیخواد. دلیل اینا چیه؟ موثقه محمد ابن مسلم، اون چهارمی بودا یا سومی، قرار اون موثقه، که موثقه محمد ابن مسلم چی بود؟ حضرت فرمود کل ما مزا مزا. میبینی همینقدر که مزا دیگه لازم داخل در غیر بشی. پس خلاصه طبق روایت اول و دوم، عبور و تجاوز کافی نی، دخول در غیرم میخواد. ولی طبق روایت سوم میگه ما مزا فمزه، یعنی همینقدر که گذشت دیگه گذشت. یعنی چی؟ یعنی همینقدر که از محل گذشتی ولو داخل در غیرم نشدی، به شک اعتنا نکن. پس مسئله شد اختلافی، یعنی مسئله قاعده تجاوز این مسئله قاعده فراق اختلافیه، که دخول در غیر میخواد یا نمیخواد. بعضیا گفتن میخواد طبق روایت اول و دوم که میگه متا جاوزت و دخلت فی غیره فشک و کلیسه بشه، ولی در روایت آیت سومی مال مبصره میگه مزا مزا، همین که گذشت دیگه گذشت، یعنی همینقدر که مس پای چپ رو کشیدی مزا دیگه. اینجا بنابراین شما ولو داخل در غیرم نشی اعتنا به شکت نکن. لذا ایشون میفرما اون که در اون صورت لا خلافه و الا در غیر اون صورت اختلافیه، یعنی این قاعده فراقه، یعنی دو قوله، یک قول ظاهر و صحیحین الاولین اعتباره، اعتبار چی؟ دخول در غیر، یعنی طبق روایت زراره و اسماعیل ابن جابر اعتبار دخول در غیر لازمه. خب و این مال اون، یعنی اون مال اونایی که میگن در قاعده تجاوز دخول در غیر لازمه، ولی ظاهر اطلاق مبصقه ابن مسلم چی بود؟ ما مزا اوه، همین که گذشت دیگه ولش کن، یعنی دخول در غیر نمیخواد. پس مستضا مقتضای روایت اولی و دومی اعتبار دخول در غیر از کار قاعده تجاوز، قاعده تجاوز داریم میگیم، ما فراق که حتما اختلافیه، در قاعده تجاوز هم اختلافیه، طبق روایت اول و دوم معتبر است دخول در غیر، اما طبق اطلاق موثقه میگه همینقدر که مزا اطلاق داره میگه نداره داخل در غیرم بشی، عدم و اعتبارهی دخول در غیر معتبر نی. حالا چی کار بکنی؟ آیا منات قاعده تجاوز اون دوتای اولیه که دخول در غیر رو معتبر میدونه در قاعده تجاوز، یا منات قاعده تجاوز اون روایت سومیه، یعنی همین قد که گذشت این کافیست برای قاعده تجاوز، به شک اعتنا نکن. کدومش رعایت بکنیم؟ ایشون میفرماد اون سومی رو مراد میکنیم، یعنی اون روایت سومی. میگیم منات تجاوز چیه؟ همین موضوع، همین قد که گذشت، الان شما محل رکوع گذشته در حال سراشیبی هستیم، الان در این حال سراشیبی اگر شک در رکوع کردی اعتنا نکن. چرا؟ مزا. پس رو منات سومی، یعنی طبق روایت سومی، منات قاعده تجاوز همین گذشتن از محل دخول در غیر نمیخواد. اگر اونو میزان گرفتیم گفتیم در تجاوز ما فقط عبور از محل میخوایم، دخول در غیر نمیخوام، خب یه نفر اشکال میکنه میگه تا اون دوتا رو چی کارش کنی؟ اون دوتای اولی میگه کل ما جاوزت و دخلت فی غیره، او رو چی کار میکنی؟ حمل مقید میکنیم بر مطلق، حمل مقید میکنیم بر مطلق، میگیم میزان تجاوز چیه؟ اینی که میگه دخول در غیر نمیخواد. پس اونا رو چی کار کنیم؟ اونا رو حمل بر این میکنیم، میگیم آقا اون دخول در غیر لازم نیست، اون قید وارد مورد غالبه، قید وارد مورد غالب رعایتش لازم نیست. یعنی غالبا اینایی که شک میکنن در قبلی بعد از دخول در غیره، نه اینکه دخول در غیر معتبره. عنایت می‌فرمایید؟ میزان قاعده تجاوز چیه؟ همین گذشتن از محل در حال سراشیبی. الان این قاعده تجاوز اینجا رو میگیره، پس دخول در غیر نمیخواد. اون وقت یه نفر میگه پس اون دوتا رو چی کار کنی؟ که میگه قاعده تجاوز بعد از دخول در غیر به شک اعتنا نکن، میگیم حمل مقید میکنیم بر مطلق، میگیم میزان تجاوز همینه که میگه دخول در غیر نمیخواد. اونایی که مقید به دخول در غیره حمله بر این میکنی، میگیم قید غالبه، یعنی غالبا مردم وقتی شک در یه چیزی میکنن در وقتی که داخل در غیر میشن شک میکنن. ببینید نوعا ما در سجده که میریم شک میکنیم در رکوع، این وسط شک نمیکنیم، حالا ممکنه یه نفرم بکنه، ولی غالبا اینایی که شک در یه چیزی میکنن در بعد از دخول در غیره. پس اون دو تا روایت درست مقید به دخول در غیره، اما برای اینکه غالبا اینجوریه، نه اینکه دخول در قید معتبره، قید وارد مورد غالبه و قید وارد مورد غالب رعایتش لازم نی. من اینجا یه حرف تفسیری بزنم، هم یه مسئله هم یه تفسیره، هم بهترین مطلب روشن میشه. تو سوره نساء، از بس بریم بیرون ها، میخوام مثال بزنم برای قید وارد مورد غالب که هم بهتر جا بیفته مطلب درسیمو، همینم هم بحث تفسیریه. خب بحث تفسیرم که خیلی ثواب داره، 4-5 دقیقه بیشتر طول نمی کشه. سوره سوره نساء آیه 23 زنان که محرمن خدا همه رو میشموره. چند تا زنن محرمه که ازدواجشون حرامه، عمه، خاله، خارزده، بردرزده، تا میرسه به ربیبه و ربائب و کملتی و لکی حجور کن. ربیبه به کی میگن؟ دختر زن. یه وقت من یک زنی میگیرم برای من یه دختر میزادیم که میشه بنت من، دختر من، ولی یه وقت نه، من زنی میگیرم که این زن از شوهر قبلش دختر بچه‌م داره، 2 سال شوهرش مرده، حالا با این دختر بچه‌ش میاد تو خونه ما. خب ببینید الان آیه میگه چی؟ این دختر میشه ربیبه شما. دختر زن که ما فارسی میگیم عربیش ربیبه. این دختر بچه‌ای که مال شوهر قبلی این خانومه فعلا آمده تو خونه ما، عیال من شده، این دختر بچه میشه ربیبه. خب با ربیبه میشه ازدواج کرد؟ نه، ربیبم عین دختر خودم محرمه، نمیشه باش ازدواج کرد. خب آیه چی میگه؟ میگه ربیبه حرام اگه تو دامنت بزرگ بشه. ربائب و کملتی فی حجورکم، یعنی آقایی که این خانومه گرفتی یه دختر یه سالم برات آورده تو خونه، این دختر چون رو دامن شما بزرگ شده برای شما حرامه. یعنی چی؟ یعنی اگر این خانم یه دختر 20 ساله داشت، شوهرم داره، اون به من حرام نیست. معناش این میشه دیگه. ببینید ربیبه حرامه اگه تو دامنت بزرگ بشه. فی حجورکم، در دامن شما اگر بزرگ بشه. خب مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که این خانم اگر یه دختر 20 ساله داشت و اون الان شوهر داره، اصلا تو خونه ما نیومده، پس برای من اون حرام نیست. چرا؟ چون تو دامن من بزرگ نشده. اینجوری نیست، وقتی همینی میگن، میگن پس چرا خدا محرمیت و حرمت ازدواج و برده این که تو دامن من بزرگ بشه؟ میگن بابا قید وارد مورد غالبه. غالبا زنایی که شوهر میکنن، شوهر دوم، یه دختر بچه‌ام دارن میارن تو خونه شوهر دوم، و الا گاهی از اوقات تی میکنن نه، این دختر بچه باید خونه مادرش باشه، یعنی خونه مادر بزرگش. غالبا اینجوریه که این خانومایی که شوهر میکنن یه دختر بچه یکی 2 سالم دارن، اینو میارن تو خونه، طهرن تو دامن من بزرگ میشه. پس این فی حجورکم دخالت نداره در حرمت ازدواج. همینقدر که ربیبه منه، دختر زن من بر من حرامه. حالا میخواد تو خونه من بزرگ بشه، میخواد این دختر اصلا تو کشورهای خارجه، منم ندیده، اونم بر من حرامه، چون اونم ربیبه منه. خب پس اگر ربیبه حرامه، دخول در هجر لازم نی، پس چرا خدای متعال فرموده به شرط این که تو دامن شما بزرگ باشه ازدواجش حرامه؟ وقت این جواب میدن، میگن بابا قید وارد مورد غالبه. غالبا اینجوریه، زنی که میخواد شوهر دوم بکنه یه دختر یکی 2 سالم داره، اینم میاره تو این خونه شوهر دوم، نه اینکه تو آمرنه که این خانه دخالت داشته باشه در حرمت ازدواج. اون ربیبه بودنه که باعث حرمت ازدواج میشه. منتها چون غالبا این دختر بچه ها روی دامن این ناپدری بزرگ میشن، از این جهت قید وارد مورد غالبه، یعنی رعایتش لازم نیست. یعنی اگه این دختر این خانم تو خارج هم بود، بازم برای من حرامه. اینجا افتاد. پس این فی حجورکم قید وارد مورد غالبه، و قید وارد مورد غالب دخالت در حکم نداره. حالا بیایم اینجا، اینجا هم همینجور. منات تجاوز چیه؟ روایت سومی میگه مزا، همینقدر که مزا به شک اعتنا نکن، میشه چی؟ قاعده تجاوز دخول در غیرم نمیخواد. اون وقت یه نفر اشکال میکنه، پس اون دوتا رو چی کار کنی؟ اون دوتا مقید به دخول در غیره. میگیم بابا اون دخول در غیر قید وارد مورد غالبه، و قید وارد مورد غالب رعایتش لازم نی. یعنی غالبا اینایی که شک در چیزی میکنن کی میکنن؟ غالبا بعد از دخول در غیر، نه اینکه دخول در غیر دخالت در اون حکم داره. حالا عنایت بفرمایید.
اصل این هستش که خیلی تفصیلی باشه، حالا دلیلش چیه که از این اصل
بله، حالا انشالله اونم بعدم میگیم. ما تا اینجا چیکار کردیم؟ حمل مقید کردیم بر مطلق، یعنی این مطلق میگفت دخول در غیر میخواد باشه میخواد نباشه، اون مقیدا رو حمل بر این کردیم. اونی که ایشون میگه حمل مطلق است بر مقید، بعضیا مطلق و حمل بر مقید میکنن. حالا یه مثالی بزنیم. آیه قرآن داره اگر فلان جرم مرتکب شدی فاتق رقبتن، تو روایت داره فاتق رقبتن مؤمنن. خب اون میگه رقبه کافیه. اما روایت میگه رقبه مؤمنه، او مطلقه، میگه مؤمنه بود بود نبود نبود، اما روایت میگه حتما باید مؤمنه باشه. خب اینجا دو قوله مشهور چیکار میکنن؟ حمله مطلق میکنن بر مقید، میگن قرآن که میگه رقبه مقصودش رقبه مؤمنه است، مطلقو حمله بر مقید میکنن. ولی بعضی از محققین مقید و حمله بر مطلق میکنن، میگن اون که میگه رقبه مؤمنه، اون مؤمنه لازمی مستحبه، پس بنابراین اونم که میگه رقبه مؤمنه یعنی رقبه کافیه، مقید و هم این همون اینجام هست. اگر ما منات رو روایت سومی بگیریم، بگیم منات تجاوز فقط مزیه، دخول در غیر لازم نی، اگر اینو بگیریم اون مقیدا رو بعد حمله بر مطلق بکنیم. اما اگر کسی بگه نه منات قاعده تجاوز چه اون دوتاست، حالا که اونه پس این مطلق رو حمله بر مقید میکنیم، یعنی این که میگه مزی کافیه، مزی بعد از دخول وقت. حالا عنایت بفرمایید، خیلی معطل شدیم، عنایت بفرمایید. ایشون میفرمان که اگر ما ظاهر و صحیحتین اولین دخول در غیر معتبر میدونه در قاعده تجاوز، ولی روایت موثقه میگه معتبر نی. حالا رو معتبر نیست میخوایم حرف بزنیم، یعنی منات تجاوز اون موثقه است که میگه مزی کافیه، همین که مزی شد به شکت اعتنا نکن. اگر اینو بگیم پس اون دوتا رو چه بکنیم؟ یمکن حمل تقیید در صحیحین علی الاطلاق، یعنی حمل مقید میکنیم بر مطلق، میگیم اون دوتا غیر، اون دوتا روایت که قید دخول در غیر داره، اون دخول در غیر لازم نی. پس چرا گفته قید وارد مورد غالبه؟ غالبا شک در چیزی که میکنن بعد از دخول در یک کاری دیگه شک در او میکنن، پس دخول در غیر لازم نیست رعایتش. غالبا در خارج شکای بعد از تجاوز اینجوریه، میشه قید وارد مورد غالب و قید وارد مورد غالب رعایتش لازم نی. یمکن یعنی اگر سومی رو ملاک گرفتیم، گفتیم منات قاعده تجاوز موثقه ابن مسلمه، دخول در غیر لازم نی، پس اون دو رو چه بکنیم؟ حمل میکنیم تقیید در اون دو تا صحیحه رو علل غالب، میگیم قید وارد مورد غالبه. چرا؟ برای این که مخصوصا در افعال نماز، در افعال نماز من کی شک میکنم در رکوع؟ اون موقع که رفتم سجده، بلند میشم شک میکنم در این که سجده کردم یا نه، بعد از بلند شدن نوعا این شکای بعد از محل بعد از دخول در غیره، غالبا اینجوریه، میشه قید وارد مورد غالب که رعایتش لازم نی، خصوصا در افعال صلات. فان الخروج من افعال صلات یتحقق غالبا به دخول در غیر، مثل اون خانمه با که غالبا دختره رو میاره تو این خونه، اما لازم نیست تو این خونه بیاد، تو این خونه هم که نیاد حرام ببر من. حالا اینجا هم همینجور غالبا اینجوریه، خروج از افعال صلات یعنی تجاوز غالبا به چی محقق میشه؟ به دخول در غیب. اون وقت اگر اینو گفتیم فهین ازن یلغو الغیب، یلغو یعنی چی؟ یعنی لا مفهوم له، یعنی اگر ما اون دوتا صحیحه رو گفتیم قید وارد مورد غالبه مفهوم نداره. آخه آدم ممکنه ازش مفهوم بگیره، بگه اون دوتا میگه دخول در غیر اگر شد اعتنا نکن، مفهومش چیه؟ یعنی اگه دخول در غیر نبودش میگه نه یلغو، یلغو یعنی لا مفهوم له. البته این یلغو به درد اینجا میخوره، ولی به درد قرآن نمیخوره. نباید بگیم فی حجورکم لغوه، باید بگیم چی؟ بگیم مفهوم نداره. غرض یلغو در اینجا عیبی نداره، خب ایشون هم که یادمون آیه نی، غرض اگه بخوام در آیه حرف بزنی یا در اینجا میشون لا مفهومه میگو، ولی اون دو تا روایت دخول در غیر داره ولی مفهوم نداره، یعنی میخوای رعایت کن میخوای نکن. لذا میفرماد یلغو یعنی اون دو تا، یعنی اون قیدی که در اون دو تا هست مفهوم نداره. و یحتمل، بریم سراغ اون یکی، ممکنه کسی بگه نه خیر منات تجاوز چیه؟ اون دو تاست، یعنی اونی که میگه دخول در غیر، اینو چیکارش کنیم؟ حمله مطلق میکنیم بر مقید. چطور در اون رقبه قرآن میگفتیم مقصود رقبه مؤمنه است، حملش میکردیم بر او، اینجا بیا این روایت سوم که میگه در قاعده تجاوز لازم نیست دخول در غیر، اینو حملش میکنیم برو، یعنی کل ما مذا و دخلت فی غیره، برای رفتیم سراغ احتمال دوم، و یحتمل ورود مطلق علی الغالب، یعنی ممکنه بگیم منات قاعده تجاوز اون روایتی است که اون غیرو داره، اون وقت مطلق یعنی کل ما مذا مطلقی که در موثقه هست اون حملش کنیم بر اون غالب، بگیم این که میگه مذا اون غالبا چیه؟ مذا و دخل در غیر، بگیم مقصود اینه فلا یحکم بالاطلاق، یعنی به اطلاقش اخذ نمی کنیم، حمل مطلق می کنیم بر مقید و یعید الاول. به نظرم آقایون خستم، من خیلی سر حالم چون مطالب بسیار خوبیه، ولی بالاخره از سامع و یمل تو روایت داره شنونده زودتر ملول میشه و خسته میشه. انشالله بقیهش فردا.